تصور کنید، متوجه میشید افسونه ای که یک ماه پیش برای ترجمه صفحات وب روی مرورگرتون نصب کردید، در تمام این مدت مثل یک مأمور خفته و بی صدا توی سیستم شما منتظر بوده.
اوه، از اون بد افزارهای خاموش.
دقیقاً. بدون اینکه هیچ کاری بکنه، فقط تماشا میکرده تا دقیقاً همون ثانیه‌ای که وارد حساب کاربری کیف پول دیجیتالتون میشید، بیدار بشه و در کسری از ثانیه تمام داراییتون رو خالی کنه.
واقعاً سناریوی ترسناکیه.
امروز در این بررسی عمیق، قراره به سراغ یک پارادوکس وحشتناک بریم. ما داریم پرونده اطلاعاتی رسانه تکینگ گیم مربوط به عصر یک شنبه 30 آگوست 2026 رو بررسی می‌کنیم.
و عجب پرونده سنگینی هم هست.
آره راستش. چیزی که این وسط توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که می‌دونی ما از یک طرف داریم سپرهای کوانتومی غیرقابل نفوذی برای آینده پول‌هامون می‌سازیم
و از طرف دیگه تو همین زمان حال زندگی دیجیتال و حتی حیاتی‌ترین اطلاعات پزشکی ما کاملا بی‌دفاع رها شدن.
بله دقیقاً همینه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. این تضاد عجیبی که توی تکنولوژی امروز می‌بینیم از کجا میاد؟
ببین این دقیقاً همون چیزیه که زیرساخت‌های امروز ما رو تعریف می‌کنه. ما شاهد یک مسابقه تسلیحاتی عجیبی هستیم.
منظورت مسابقه بین هکرها و شرکت‌های امنیتیه؟
نه فقط اون. منظورم یک رقابت بزرگتره. از یک طرف سرعت سرسام‌آور پیشرفت در قدرت پردازشی رو داریم که مرزهای علم رو جابجا می‌کنه و از سوی دیگه یک شکنندگی عمیق در لایه‌های امنیتی که ما هر روز باش سر و کار داریم.
یعنی تکنولوژی داره سریع‌تر از امنیت ما رشد می‌کنه؟
100%. وقتی به داده‌های امروز نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این رشد نمایی در سخت افزارها اگر بدون بازرسی دقیق و درک مکانیزم‌های امنیتی پیش بره، فقط به این معنیه که ما داریم ابعاد فاجعه رو بزرگتر می‌کنیم.
خب، برای اینکه ریشه این مسابقه تسلیحاتی رو پیدا کنیم، باید بریم سراغ موتور محرک تمام این تحولات دیجیتال، یعنی سخت افزارها و هوش مصنوعی و مشخصاً انویدیا.
اون گزارش مالی خیره کننده.
آره، واقعا گزارش مالی انویدیا برای سه ماهه دوم سال مالی 2027 فراتر از یک خبر اقتصادی ساده است. ما داریم درباره درآمد 96.2 میلیارد دلاری حرف میزنیم
که یک رشد 106% نسبت به سال قبله.
میفهمی این عدد یعنی چی؟ چیزی که برای من حیرت انگیزه اینه که 89 میلیارد دلار از این عدد فقط و فقط از بخش دیتا سنترهای هوش مصنوعی اومده.
درسته، این دیگه فقط فروش کارت گرافیک به گیمرها نیست.
دقیقاً. شرکت‌ها دارن با یک وله سیری ناپذیر زیر ساخت می‌خرن. این حجم از سرمایه‌گذاری شبیه اینه که داریم موتورهای یک فضاپیما رو در حین پرواز بزرگتر می‌کنیم، در حالی که هنوز بدنه سفینه کامل نیست.
تشبیه خیلی خوبیه.
ولی سوالی که پیش میاد اینه آیا این رشد واقعا پایدار است؟ این سخت افزارها قراره دقیقاً چه چیزی رو تغییر بدن؟
راستش رو بخوای چیزی که این 89 میلیارد دلار به ما نشون میده اینه که ما رسماً وارد عصر خوشاهای هوش مصنوعی خودمختار شدیم.
خودمختار یعنی چی؟
ببین تا الان ما به هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار نگاه می‌کردیم. شما سوال می‌پرسیدید، او جواب می‌داد.
خب مثل یک چت‌بات پیشرفته.
آره، ولی سخت افزارهایی که الان در دیتا سنترها دارن نصب میشن، برای این ساخته شدن که هوش مصنوعی بتونه با یک هوش مصنوعی دیگه مذاکره کنه.
جدی؟ یعنی خودشون با هم حرف میزنن؟
دقیقاً، خودش برای خودش مأموریت تعریف میکنه و شبکه‌ای از تصمیم‌گیری‌های مستقل رو شکل میده. جنسن هاوانگ، مدیر عامل انویدیا، پیشبینی کرده که این روند در سال 2028 تا 70% دیگه رشد میکنه.
واو! و ظاهراً برگ برنده اونها برای این جهش اون پلتفرم نسل بعدی به اسم ورا رابین هست که قرار سال 2027 بیاد.
بله، معماری ورا رابین یک هیولای به تمام معناست.
توی گزارش‌ها خیلی روی معماری حافظه HBM4 در این پلتفرم تاکید شده. تا جایی که من می‌دونم ما همیشه مشکل سرعت انتقال بین پردازنده و حافظه رو داشتیم. ولی HBM4 دقیقاً چه کار متفاوتی می‌کنه که سرمایه‌گذارا حاضر شدن یک ابتکار 500 میلیارد دلاری برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی تعریف کنند؟
بذار اینطور بهش نگاه کنیم. تصور کن پردازنده شما یک کارخانه فوق‌العاده سریع و پیشرفت است و حافظه دستگاه انبار مواد اولیه است.
خب.
در معماری‌های قدیمی این کارخانه و انبار روی یک نقشه مسطح با فاصله از هم قرار داشتند. ارتباط بین این دوتا از طریق یک جاده یک طرفه بود.
پس هر چقدر کارخونه سریع باشه ماشینا توی ترافیک گیر میکنه.
دقیقاً. این همون گلوگاه انتقال داد است. کاری که حافظه با پهنای بالا یا همون HPM4 میکنه اینه که به جای گسترش مسطح این انبارها رو مثل یک آسمان خراش به صورت لایه لایه دقیقاً روی خود پردازنده بنا میکنه.
اوه، پس جاده تبدیل میشه به آسانسور.
آفرین. بین اونها آسانسورهای پرسرعت اختصاصی قرار میده. این یعنی اتصالات چند ترابایتی در ثانیه. اطلاعات بدون هیچ ترافیکی به صورت آنی به پردازنده میرسه.
اینجا جاییشه که واقعا جالب میشه. پس با این معماری آسمان خراشی گلوگاه ها از بین میرن، اما قدرت پردازشی عجیب انویدیا ما رو به سمت یک تهدید بزرگ در آینده میبره.
کامپیوترهای کوانتومی.
دقیقاً. همین معماری هایی که گلوگاه ها رو از بین میبرن دارن ما رو مستقیما به سمت بحران رمزنگاری هل میدن. تمام امنیت دنیای دیجیتال ما از جمله بیت کوین روی این پیشفرض بنا شده که شکستن کدها با کامپیوترهای فعلی میلیون ها سال طول میکشه.
ولی کوانتوم قواعد بازی رو عوض میکنه.
توی گزارش تکین گیم اشاره شده که الگوریتم های فعلی مثل ECDSA در برابر چیزی به اسم الگوریتم شور کاملا بیدفاع هستند. برای که شنونده های ما بتونن این خطر رو لمس کنن، فرق الگوریتم شور با هک معمولی چیه؟
ببین، یک ماز یا هزار توی بسیار بزرگ رو تصور کن. کامپیوتر کلاسیک وقتی میخواد قفل رو بشکنه مثل اینه که یک نفر رو بفرستی داخل این هزار تو. اون مجبور تمام مسیرها رو دونه دونه امتحان کنه.
که خب این کار هزاران سال زمان میبره.
آره، اما الگوریتم شور روی یک کامپیوتر کوانتومی اصلا وارد هزار تو نمیشه.
پس چی کار میکنه؟
او مثل یک هلیکوپتر از بالا به کل هزار تو نگاه میکنه و در یک لحظه مسیر خروج رو میبینه. او مسائل لوگاریتم گسسته رو در کسری از ثانیه حل میکنه.
عجب. پس یعنی کل سیستم امضای دیجیتال فعلی ما فرو میریزه؟
اگه کاری نکنیم بله. یک فاجعه سیستماتیک.
اما ظاهراً راه حلی پیدا شده. گزارش ها میگن محققان شرکت استارک وارز و مشخصاً شخصی به نام آوی هولویی تونستن اولین تراکنش بیت کوین مقاوم در برابر کوانتوم یا QSP رو روی شبکه اصلی استخراج کنن.
بله، روی همون شبکه مینت بیت کوین.
چیزی که من رو شگفت زده کرد این بود که تصور کنید یک سپر نامرئی ریاضی بدون اینکه کسی متوجه بشه دور پورهای دیجیتال کشیده شده. پس یعنی نیازی نیست کل قوانین بیت کوین تغییر کنه تا از هک شدن در امان بمونه؟ نیازی به فورک شبکه نیست؟
نه، اصلا نیازی به فورک نیست. مکانیزم این کار واقعا یک شاهکار ریاضیه که بر اساس مفهومی به نام استحکاک صفر در اجماع کار میکنه.
استحکاک صفر در اجماع.
یعنی تیم استارکور اومدن به جای اینکه از سیستم بخواد قوانین امضاش رو عوض کنه، امضای دیجیتال رو داخل یک مکانیزمی به نام اثبات‌های دانایی صفر یا استارک مخفی کردن.
صبر کن، بذار ببینم. این اثبات‌های استارک چطوری جلوی اون هلیکوپتر کوانتومی رو میگیرن؟
نکته همینه. اثبات‌های استارک به جای مسائل لوگاریتم گسسته از توابع هش رمزنگاری استفاده می کنن. توابع هش ساختاری ندارن که الگوریتم شور بتونه از بالا بهشون نگاه کنه و میان بر بزنه.
پس مسئولیت در برابر الگوریتم شور به خاطر همین توابع هشه. یعنی اون هلیکوپتر اینجا کور میشه.
به ما رو از یک فاجعه نجات بده.
خب، این خبر واقعا امیدوار کنندهی برای آینده است. اما در حالی که ما در حال ساخت سپرهای کوانتومی برای آینده هستیم، در زمان حال معماری‌های چند زنجیره‌ای دارن از هم میپاشن.
آخ، رسیدی به بحث تلخ ماجرا، کازموس.
آره، پرونده تکین گیم یک بحران آسیب‌پذیری زیرودی در ماژول کازموس EVM رو بررسی کرده. شناسش هم GHSA7G4W و بقیهش هست. بین 20 تا 25 آگوست دقیقاً قبل از انتشار پچ 0.62 نقدینگی 6 تا بلاکچین تخلیه شد.
یک فاجعه به تمام معنا در دنیای دیفای.
گزارش ها میگن مشکل یک نقص منطقی در مدیریت موجودی و ضرب توکن ها بوده. این نقص منطقی دقیقاً چطور کار میکرده؟
برای درک این نقص، تصور کن شما به یک متصدی بانک $100 میدی تا به حسابت واریز کنه. متصدی پول رو میگیره، اما قبل از اینکه توی دفتر کل بنویسه که حساب شما شارژ شده، یک لحظه بر میگرده تا به تلفن جواب بده.
خب،
در همون کسری از ثانیه شما از متصدی میخوای که $100 رو پس بده. چون سیستم هنوز آپدیت نشده، او به سیستم نگاه میکنه و پول رو به شما میده. حالا شما پولت رو پس گرفتی، ولی وقتی متصدی تلفنش تموم میشه، اون $100 اولیه رو اشتباهاً به نام شما ثبت میکنه.
واو، پس هکرها از این تأخیر رو استفاده کردن و توکن‌های بدون پشتوانه ضرب کردن.
دقیقاً، تو محیط‌های متصل به هم این ناهماهنگی زمانی باعث شد استقرهای نقدینگی کاملاً خالی بشن.
اما اینجا یک بحث جنجالی هست. توسعه دهنده های کازموس لبس از قبل می دونستن سیستم سوراخه، ولی چیزی نگفتن و تأخیر داشتن در افشای عمومی. اما راستش رو بخواید، آیا این منطقی نیست که تا وقتی راه حل پیدا نشده سکوت کنن تا هکرها باخبر نشن؟
نکته بسیار جالبی که اینجا وجود داره اینه که این یکی از عمیق‌ترین دوراهی های اخلاقی در امنیت سایبریه. در محیط‌های سنتی بله، شما نقص رو مخفی می‌کنید.
خب، پس کارشون درست بوده دیگه.
نه، کاملاً، چون ما درباره شبکه‌های حرف می‌زنیم که متن باز هستن. وقتی یک سیستم به هم پیوسته داری، حتی یک تأخیر بوروکراتیک کوتاه به هکرها اجازه میده باگ را پیدا کنن و کل اکوسیستم رو تخلیه کنن.
پس راه حل چیه اگه نمیتونن بگن و نمیتونن نگن؟
ما نیاز حیاتی به سیستم‌های قطع کننده خودکار داریم. مدارهای هوشمندی که وقتی می‌بینن نقدینگی عظیمی داره خارج میشه، بدون نیاز به انسان شبکه رو متوقف کنن.
منطقیه. شبکه‌های بزرگ هک میشن، اما هدف بعدی مستقیماً مرورگری است که شما، یعنی همین شنونده‌ای که داره پادکست رو گوش میده، همین الان روی سیستمتون دارید.
آها، رسیدی به گزارش سوکت سکیوریتی.
بله. افشای کامپین 19 افزونه مخرب، 18 تا برای کروم و یک برای اج. اینها خودشون رو جای ابزارهای بهره‌وری و ترجمه جا زده بودن، ولی در واقع عبارات بازیابی کیف پولهای مثل متامسک و فانتوم رو می‌دزدیدن
و خیلی هم حرفه‌ای این کار رو می‌کردن.
فکرش رو بکنید، افزونه‌ای که برای ترجمه نصب کردید مثل یک جاسوس خفته یک ماه بعد بیدار میشه و کل کیف پولتون رو خالی می‌کنه. چطور اینو از اسکنرهای گوگل فرار کردن؟
هکرها از یک تکنیک به نام اجرای با تأخیر استفاده کردند. وقتی افزونه نصب می‌شد، هیچ کد مخربی نداشت.
پس گوگل فکر می‌کرده کاملاً سالمه.
دقیقاً، ولی هفته‌ها بعد از نصب با یک سرور خارجی ارتباط می‌گرفت و اسکریپت‌های مخرب رو دانلود می‌کرد. بعدش شنودگرهای رابط کاربری یا دام لیسنرز رو توی مرورگر تزریق می‌کرد.
این دام لیسنرز چیکار می‌کنن؟
مثل یک بازیگر مخفی پشت پرده تئاتر هستن. منتظر میمونن تا شما وارد کیف پولت بشی و کلمه عبور رو تایپ کنی. به محض تایپ اونو کپی میکنن و برای هکر میفرستن.
واقعا وحشتناکه. خب راه حل عملی چیه؟ چطور از خودمون محافظت کنیم؟
اول از همه استفاده از کیف پولهای سخت افزاری مثل لجر و ترزور، چون تایید تراکنش نیاز به فشردن دکمه فیزیکی داره و هکر از راه دور نمیتونه کاری کنه.
و راه دوم،
محدود کردن شدید دسترسی افسونه ها. نذارید یک افسونه ترجمه به تمام سایت های مالی شما دسترسی داشته باشه.
عالی. خطر فقط برای کسانی نیست که در دنیای وبسری فعالیت دارن. فاجعه بارترین هک ها زمانی اتفاق میفته که اطلاعات حساس در زنجیره تامین نرم افزارهای شرکتی نشت پیدا کنه.
منظورت هک شرکت مکشون هست؟
بله، افشای هک عظیم شرکت دارویی و پزشکی مکشون توسط گروه باج‌افزاری شاینی هانترز. سرقت 284 میلیون پرونده بیماران،
عدد واقعا ترسناکیه،
شامل کدهای ملی، تاریخچه نسخه ها و اطلاعات بیمه از طریق یک نرم افزار شخص ثالث. خب این همه یعنی چی؟ چرا یک فرد عادی باید نگران تاریخچه نسخه های پزشکیش باشه؟
ببین، پیامدهای این موضوع خیلی تاریکه. رمز و عبور رو میشه عوض کرد، ولی شما نمیتونی سابقه بیماری یا کد ملیت رو تغییر بدی.
درسته، اینا ثابت هستن.
وقتی اینا لو میره منجر به سرقت هویت پزشکی میشه، کلاهبرداری در دریافت داروهای خاص و گران قیمت به اسم شما و البته کمپین‌های فیشینگ فوق‌العاده هدفمند.
یعنی هکرها دقیقاً میدونن تو چه دارویی مصرف میکنی و بر اساس همون بهت ایمیل میزنن.
دقیقاً. و وقتی اعتماد بیماران از بین بره، آسیب اون غیرقابل جبرانه.
پس از بررسی این حجم از اخبار سنگین امنیتی، بهترین راه برای فرار از این تاریکی، پناه بردن به دنیاهای مجازی است. دقیقاً همون دنیاهایی که توسط سخت افزارهای قدرتمند پردازشی که اول برنامه گفتیم خلق میشن.
آخیش، بالاخره اخبار گیمزکام 2026.
آره، درخشش دو تا بازی حسابی سر و صدا کرد. اول نسخه دموی بازی استراتژیک توتال وارز وارهمر 40000 ساخته استودیوی کریتیو اسمبلی.
دموی فوق‌العاده‌ای بود.
واقعاً نبردهای جوخه‌ای، بمباران مداری و اون عمق استراتژیک رو به زیبایی ترکیب کرده بودن. و دوم موفقیت بزرگ ریمن لجندز ریتولد ساخته یوبیسافت
که جایزه بهترین بازی نینتندو سویچ دو رو هم برد.
آره، اون هم در رقابت با مگامن دوال اوورراید و ویچر 3 ریمسترد. بازگشت ریمن روی سخت افزار جدید نینتندو با رزولوشن 4K و انیمیشن های روان خیلی هیجان انگیزه.
میدونی نکته ظریفی که اینجا هست ارتباط ایناست.
چه ارتباطی؟
این پیشرفت های بصری توی بازی ها مثل همون فیزیک پیچیده توی وارهمر یا گرافیک 4K ریمن به طور مستقیم مدیون همون ابچرخه سیلیکونی و پردازنده های جدیدیه که اول برنامه دربارشون حرف زدیم.
جالب شد. پس همه اینا به هم وصلن.
دقیقاً، حلقه بس همینجا بسته میشه. همون سخت افزارهایی که این دنیاهای زیبا رو میسازن، همونها دارن تهدیدهای کوانتومی رو هم خلق میکنن.
چه جنبندی جالبی. خب بیایید یک مرور سریع بکنیم. ما از درآمدهای نجومی انویدیا و سپرهای کوانتومی استارکورد شروع کردیم. بعد رفتیم سراغ هک کازموس و بدافزارهای خفته ساکت سکیوریتی. نشته 284 میلیون پرونده پزشکی مکسون رو دیدیم و در نهایت به هیجان گیمزکام رسیدیم.
میدونی اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، یک سوال خیلی مهم پیش میاد.
چه سوالی؟
در دنیایی که هوش مصنوعی در یک فصل 96 میلیارد دلار ثروت خلق می‌کنه، اما همزمان اطلاعات پزشکی 284 میلیون انسان در یک لحظه به سرقت میره، آیا حریم خصوصی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم منسوخ و تاریخیه؟
عجب سوال سنگینی.
آیا حریم خصوصی چیزیه که فقط با معادلات پیچیده کوانتومی برای ثروتمندان قابل خریداریه؟ این چیزیه که شنونده ها باید بهش فکر کنن.
واقعا تأمل برانگیز این سوالیه که باید با خودمون ببریم. بسیار خوب. از اینکه در این بررسی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. از شما دعوت میکنم که برای مطالعه پرونده جامعه بازی‌های ویدئویی آگوست 2026 و بررسی فنی فاشد شدن فیلترهای عصبی انویدیا DLSS5 حتما به وبسایت tekingame.com سر بزنید.
حتما سر بزنید، مطالب فوق‌العاده اونجا هست.
مراقب افسونه‌های مرورگرتون باشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.